صفحه 501. مهمانخانه چی گفت؟ آقا، من از شما معذرت میخواهم که اظهارات آنها را باور کردم، ولی تصدیق بفرمایید که یک مهمانخانه چی چاره ندارد جز این که هر چرا مصادر امور میگویند بپذیرد. دارتونیان بانگ زد: چرا اینقدر پرچانگی میکنی؟ من از تو میپرسم این اصیلزاده کجاست؟ آیا مرده است یا زنده؟ مهمانخانه چی گفت: آقا، همکنون خواهید دانست که او چه شد، و بعد از اینکه شما با آن سرعت تشریف بردید، این اصیلزاده به شدت از خود دفاع کرد و در ضمن نوکر او هم در استابل مجروح شده بود، زیرا نوکر مزبور با مأمورین مصادر امور که تصور می‌کرد مهترهای طویله هستند نزاع نمود. دارتونیان بانگ زد: ای بدبخت، تو خود تصدیق می‌کنی که همه با یکدیگر همدست بودید که دوست مرا از بین ببرید، و من تعجب میکنم که چگونه تا این لحظه تو را به سزای عملت نرسانیده ام. مهمانخانه چی گفت: عالی جناب، به خداوند سوگند که من با مأمورین محلی همدست نبودم، و دوست شما که متاسفانه اسم بزرگ و محترم او را نمیدانم، بدون به وسیله تپانچه دو نفر از افراد مسلح را از پا در آورد و آنگاه با شمشیر پیکار کرد و یکی دیگر از آن افراد را مجروح نمود و با پشت شمشیر ضربتی شدید بر فرق من زد که هنوز سرم از آن ضربت درد می کند. دارتونیان نهیب زد و گفت: ای خوناشام تبهکار، به تو می گویم که آتوس چه شد؟ آیا زنده است یا مرده؟ مهمانخانه چی گفت: آقا، دوست شما در حالی که از خود دفاع می کرد و عقب نشینی می نمود، به درب سرداب مهمانخانه رسید و چون در باز بود وارد سرداب گردید و در را از پشت بست، و چون محقق شد که میتوان او را در آنجا یافت، دیگر مزاحم وی نشدند. دارتونیان گفت: از این قرار آن تبهکاران نمیخواستند او را به قتل برسانند و ترجیح دادند که آتوس را محبوس کنند. مهمانخانه چی گفت: آلی جناب، به خداوند سوگند هیچ کس نخواست او را محبوس کند، بلکه خود او خیش را در سرداب محبوس کرد، و بعد از اینکه وی وارد سرداب شد، افراد مسلح یکی از رفقای خود را که به دست دوست شما مقتول شده بود با دو نفر مجروح از اینجا بردند، و من دیگر نه آنها را دیدم و نه چیزی راجع به آنها شنیدم. وقتی آن اشخاص ناپدید شدند و دیگر مراجعت نکردند، من زنین شدم که اگر آنها مأمورین مصادر محلی هستند چرا بر نگشند، ولذا نزد حکمران رفتم و جریان قضیه را برای او شرح دادم. حکمران به محض شنیدن اظهارات من متعجب شد و گفت: من هرگز چنین دستوری نداده بودم و نگفتم که قلب زنها را توقیف نمایند، و دستوری که جهت من صادر شده ربطی به او ندارد. من اصرار کردم و گفتم چنین نمی شود، و حکمران متغیر شد و گفت: هرگاه من بگویم که این دستور از طرف وی صادر گردیده، مرا به دار خواهد آویخت. دارتونیان گفت: بالاخره تو نگفتی که آتوس چه شد و بعد از رفتن به سرداب چه بر سرش آمد؟ مهمانخانه چی گفت: وقتی من از نزد حکمران مراجعت کردم، فهمیدم فریب خورده ام و کسانی که خود را جزو مأمورین حکمران معرفی می کردند دروغ می گفتند، و عجله داشتم که زودتر خود را به مهمانخانه برسانم و از آن اصیلزاده عذر بخواهم و او را از سرداب بیرون بیاورم و هر جا که میل دارد برود. ولی به محض اینکه به سرداب نزدیک شدم، وی گفت اگر وارد سرداب شوم مرا به قتل خواهد رسانید. من به او گفتم که قصدی سو ندارم و آمدم که او را آزاد کنم و بسیار عذر می‌خواهم از اینکه مرا فریب دادند و من یکی از تفنگداران سلطنتی را متهم به قلب زنی کردم. ولی او نپذیرفت و گفت به طور قطع من قصد خودعه دارم، و بالاخره بعد از اینکه احساس نمود که من راست میگویم گفت من برای خروج از سرداب شرایطی دارم که اگر پذیرفته شود خارج خواهم گردید. من که می دانستم دچار زحمت و اشکالی بزرگ شده ام، گفتم هر شرطی که پیشنهاد بکنید خواهم پذیرفت. اصیلزاده مزبور گفت شرط اول من این است که نوکر مرا در حالی که مسلح باشد به سرداب بفرستید. ما نوکر او را که به نام گریما خوانده می شود، با تفنگ و تپانچه و سرب و باروت خود آنها به سرداب فرستادیم، و وی با اینکه مجروح بود نزد آقای خود رفت، و بعد اصیلزاده به ما امر کرد که برگردیم. دارتونیان گفت بالاخره آتوس اینک در کجاست؟ مهمانخانه چی گفت آلی جناب، او اکنون در سرداب است. دارتونیان بانگ زد ای بدبخت، آیا از آن موقع تا کنون دوست مرا در سرداب نگاه داشتی؟ مهمانخانه چی گفت نه آقا،
نه عالی جناب، خدا شاهد است که ما او را در سرداب نگاه نداشتیم، بلکه خود او میل ندارد که از سرداب خارج شود و این موضوع ما را به کلی بدبخت و بیچاره کرده، به طوری که اگر شما دوست خود را از سرداب بیرون بیاورید، مثل این است که حیات تازه‌ای به ما ارزانی کرده اید. دارتونیان گفت: پس من می توانم او را در سرداب پیدا کنم؟ مهمانخانه‌چی گفت: بلی آقا، و شما می توانید او را در سرداب ملاقات کنید و ما هر روز هر چه بخواهد از قبیل نان و گوشت برای او از راه دریچه سرداب پایین می فرستیم. بالاخره روزی از او پرسیدم که آقا، منظور نهایی شما چیست؟ و او گفت: تپانچه های من دارای 40 گلوله است و تفنگ نوکرم نیز به همین اندازه گلوله دارد و دارای باروت کافی هم می باشیم و قبل از اینکه کسی بتواند ما را از سرداب خارج کند، 80 نفر را به قتل خواهیم رساند. من گفتم: آیا قصد ندارید که از سرداب خارج شوید؟ او گفت: کجا بروم که از اینجا بهتر باشد؟ زیرا در اینجا هم نان است و هم گوشت روده و ران گوسفند. من که دیدم نمیتوانم از عهده او برایم، نزد حکمران رفتم و شرح ماوقع را گفتم و حکمران جواب داد: کسی که به اصیلزادگان محترم که وارد مهمانخانه او شده اند توهین نماید، خواسته آن که تفنگداران سلطنتی باشند، سزایش همین است. دارتونیان از قیافه گرفته و مایوس مهمانخانه‌چی به خنده افتاد و گفت: از این قرار آتوس از آن وقت تا کنون در سرداب است. مهمانخانه‌چی گفت: بلی آقا، و این مسئله ما را به کلی بدبخت و درمانده کرده، زیرا همه موجودی خاربار ما در سرداب است، زیرا پیوسته گوشت روده و ران گاو و ران گوسفند دودی و روغن زیتون و کره و ادویه و پیاز و سیر و چیزهای دیگر را در انبار نگاه می‌داریم، چون در جای دیگر نمی‌توان نگاه داشت و این اشیا باید در نقطه خنک بماند که فاسد نشود، و چون این اصیل زاده در سرداب جا گرفته و از آن خارج نمی شود، وقتی مسافرین ورود می نمایند، ما نمی توانیم برای آنها غذا تهیه کنیم و یا نوشیدنی با آنها بنوشانیم، و اگر چند روز دیگر دوست شما در سرداب بماند، من با یک مشت عائله و نانخور ورشکست خواهم شد و باید گدایی کنم. در این وقت چشمهای مهمانخانه چی پر از اشک گردید و دارتونیان گفت: من فکر می کنم که تو مستحق هستی که این بلا بر سرت بیاید. آخر تو اینقدر شعور نداشتی که بفهمی اصیل زادگانی چون ما قلب زن نمی شویم؟ مهمانخانه چی گفت: آقا حق با شماست، و ای کاش دیدگان من کور می شد که نتوانست شما را بشناسد. و چون در این وقت از جانب انبار صدای قرش به گوش می رسید، مهمانخانه چی افزود: آیا می شنوید؟ این صدای دوست شما می باشد و باز هم دیگران را تهدید می کند. دارتونیان گفت: لابد مصدی او می شوید و می خواهید قدم به انبار بگذارید که او تهدید می نماید. مهمانخانه چی گفت: شاگرد های من چاره ندارند جز این که مصدی او شوند، زیرا هم اکنون دو اصیلزادی انگلیسی وارد شده اند و غذا و نوشیدنی می خواهند و اگر با آنها غذا و نوشیدنی ندهم از اینجا می روند. من می توانم غذا را از خارج تهیه کنم، اما انگلیس ها دستور داده اند که قهوه خوب برای آنها بیاورند و قهوه خوب هم به طوری که آنها را راضی کند در بازار نیست، ولی در انبار من موجود است و به همین جهت زنم را به انبار فرستادم که از این اصیلزاده اجازه بگیرد چند پاکت قهوه اعلا از سرداب بیرون بیاوریم، ولی او تقاضای زن مرا نیز نپذیرفت. واه واه، پناه بر خدا! باز صدای او بلند شد. دارتونیان که از امتداد سرداب هیاهو شنید برخاست و به راهنمایی مهمانخانه چی که جلو افتاده بود و پلانشه که با تفنگ پر از عقب می آمد به طرف سرداب رفت و آنجا فهمید که علت هیاهو ناشی از این است که دو مسافر انگلیسی که تازه وارد شده اند با آتوس جر و بحث می نمایند و معلوم می شود که هر دو گرسنه و تشنه هستند و به زبان فرانسوی می گویند: حال که این دیوانه در این انبار مسکن گرفته و نمی گذارد که این بیچاره ها از شراب و خاربار خود استفاده کنند، ما هم در را می شکنیم و اگر مقاومت کرد او را به قتل می رسانیم. دارتونیان تپانچه خود را بر سر دست درآورد و گفت: آقا شما نمی توانید که این مرد را به قتل برسانید. آتوس از درون سرداب گفت: بگذارید بیایند، بگذارید این بچه خورها بیایند تا من ببینم چگونه مرا به قتل خواهند رسانید. اصیلزادگان انگلیسی با این که شجاع بودند، وقتی بین دو آتش قرار گرفتند متزلزل گردیدند که آیا جلو بروند یا نه، خاصه آن که آتوس بر اثر صحبت‌های مهمانخانه‌چی و تصور و تخیل خود آنها به صورت یک دیو جلوه می‌نمود که غلبه بر او کاری محال یا بسیار دشوار است. چند لحظه سکوت برقرار گردید و مثل اینکه اصیلزادگان انگلیسی از بیم خویش شرمنده شدند و یکی از آنها که شجاع‌تر بود چند پله پایین رفت تا به درب سرداب رسید و لگدی محکم به در زد. دارتونیان به پلانشه گفت: من شخصی را که در بالا قرار گرفته از پادر می آورم و تو با آن که پشت درب سرداب است حمله کن. و آنگاه خطاب بانها گفت: آقایان، ما خواهان جنگ نبودیم، ولی حال که شما مایل به جنگ هستید برای پیکار آماده باشید. آتوس از درون سرداب گفت: مثل این است که من صدای دارتونیان را می شنوم. دارتونیان گفت: بلی، خود من هستم. آتوس گفت: در این صورت دو نفری خواهیم توانست خوب به حساب آنها برسیم. باز چند لحظه سکوت شد و انگلیسی ها شمشیر از غلاف بیرون آوردند و آن که پشت درب سرداب بود لگدی دیگر به در زد و آتوس بانگ زد: دارتونیان، تو کنار برو که بتوانم تیراندازی کنم. دارتونیان که با وجود جوانی محتاط بود دریافت که در آنجا به وسیله زبان خوش میتوان از یک خونریزی بزرگ جلوگیری کرد و خطاب به اصیلزادگان انگلیسی گفت: آقایان، من و گماشته ام دارای سه تیر هستیم و آتوس و نوکر او در سرداب نیز مسلح هستند و قبل از اینکه شما بتوانید بجنبید سوراخ سوراخ شده اید. به فرض اینکه گلوله های ما شما را از پادر نیاورد، ما به وسیله شمشیر شما را به قتل خواهیم رسانید. بنابراین از لجاجت صرف نظر کنید و قدری صبر نمایید و من به شما قول می دهم که تا چند دقیقه دیگر به شما خوردنی و آشامیدنی خواهد رسید. آتوس از درون سرداب با تمسخر گفت: مشروط بر این که آشامیدنی وجود داشته باشد. از این حرف عرقی سرد از پشت گردن مهمانخانه چی سرازیر گردید و گفت: پناه بر خدا. دارتونیان گفت: نترسید، و این دو نفر هر قدر نوشیدنی نوشیده باشند نتوانستند همه نوشیدنی های سرداب شما را مصرف نمایند. آنگاه خطاب به اصیلزادگان انگلیسی گفت: آقایان، شمشیرهای خود را غلاف کنید. انگلیسی ها گفتند: اول شما تپانچه خود را به کمر بیاویزید. دارتونیان اطاعت کرد و انگلیسی ها نیز شمشیرهای خود را غلاف نمودند. آنگاه دارتونیان به اختصار چگونگی واقعه را برای اصیلزادگان انگلیسی حکایت نمود و گفت: نسبت به این مرد که اصیلزادهی بزرگ است، توهینی غیر قابل اغماز شده و چون انگلیسی ها اصیلزاده بودند، حق را به جانب آتوس دادند و مهمان خانچی را مقصر شمردند. دارتونیان گفت: آقایان، شما به اتاق خود تشریف ببرید و من به شما اطمینان می دهم که تا 10 دقیقه دیگر مهمان خانچی برای شما غذا و قهوه خواهد آورد. اصیلزادگان سر فرود آوردند و رفتند و دارتونیان گفت: آتوس عزیز، اینک که تنها هستیم در را باز کن. آتوس گفت: همکنون باز می کنم. و بعد مقداری تیر و تخته را از پشت در برداشت و معلوم شد که آنجا را مانند یک دژ جنگی مستحکم کرده بود. بالاخره در باز شد و صورت آتوس که بر اثر محرومیت از آفتاب سفید شده بود نمایان گردید و نظری سری به اطراف انداخت و علائم خطر را ندید. دارتونیان به طرفش دوید و او را در بر گرفت و بوسید، ولی مشاهده کرد که آتوس به چپ و راست متمایل می شود و گفت: آتوس عزیز، مگر تو مجروح هستی؟ آتوس گفت: نه، ولی در این چند روزه خیلی نوشیدنی نوشیدم. مهمانخانه‌چی دو دست را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: هرگاه نوکرش نصف ارباب نوشیده باشد حساب من پاک است. آتوس گفت: اشتباه می‌کنید، زیرا گریمو نوکری است بسیار متین و دارای انضباط و به خود اجازه نمی‌دهد که به اندازه ارباب حتی نصف ارباب نوشیدنی بنوشد. در این وقت گریمو از سرداب بالا آمد و تفنگ خود را بر دوش داشت، گویی که سراپای او را با روغن زیتون آلوده بودند. مهمانخانه‌چی که نوکر را با آن وضع دید لرزید، ولی دارتونیان قاه قاه خندید، زیرا میزبان را مستوجب آن مجازات می دانست. و آنگاه دارتونیان، آتوس و نوکر او به طرف یکی از اتاقهای مهمانخانه که دارتونیان برای آتوس در نظر گرفته بود رفتند و مهمانخانه‌چی و زن او با چراغ به طرف سردابی که از ورود بدان ممنوع شدند دویدند. پس از ورود به سرداب دیدند که بعد از سنگری که آتوس طبق اصول جنگی در پشت درب سرداب به وسیله تیر و تخته و صندوق‌های خالی به وجود آورده، کف سرداب مبدل به یک دریاچه شده که درون آن استخوان‌های گوناگون شناور است. دریاچه کف سرداب بر اثر روغن زیتون به وجود آمده بود. مهمانخانه چی که دانست دیگر برای او روغن زیتون باقی نمانده، نظری به سرداب انداخت که بداند آیا رانهای گاو و گوسفند و گوشتهای روده او که از سقف آویخته بود در جای خود هست یا نه. ولی از 50 ران گاو و گوسفند و رشته های گوشت روده بیش از 2 رشته به نظر نمی رسید. و آن وقت زجو ناله مهمان خانچی مانند یک پدر داغ دیده بلند شد و صدای نالش که از سرداب به گوش می رسید طوری غم‌آور بود که حتی دارتونیان را متعلم کرد، ولی کوچکترین اثری در آتوس ننمود. بعد از قدری نالیدن از فرط ناامیدی خشم شدید بر مهمانخانه‌چی غلبه کرد و یک سیخ کباب را به دست گرفت و به طرف اتاقی که دارتونیان و آتوس در آن بودند دوید که به آتوس حمله برگردد و آتوس تا او را دید با خونسردی گفت برای ما قهوه بیاورید. مهمانخانه‌چی بانگ زد ای بی انصاف، آیا تو هنوز از من قهوه می‌خواهی در صورتی که به قدر 100 پیستول قهوه مرا از بین بردی؟ آتوس گفت به من تهمت نزن، زیرا من در نوشیدن قهوه صرفه‌جویی کردم و دلیلش این است که پیوسته تشنه بودم. مهمانخانه‌چی گفت ای بی مروت، تو اگر به نوشیدن قهوه اکتفا می کردی باز چیزی بود، ولی هر چرا که ننوشیدی از بین بردی. آتوس گفت این هم تقصیر توست و هرگاه مرا از بالای سرداب وادار نمی کردی که خود را پایین بیاندازم این همه خسارت نمی دیدی. مهمانخانه‌چی گفت علاوه بر این همه موجودی روغن زیتون من از بین رفت. آتوس گفت گریمو مجروح بود و من برای معالجه او مجبور بودم که روغن زیتون به کار ببرم، زیرا روغن زیتون برای معالجه زخم خیلی مفید است. مهمانخانه‌چی گفت همه گوشت ران گاو و گوسفند و گوشت‌های روده من از بین رفت. آتوس گفت به من مربوط نیست، بلکه انبار شما موش دارد. مهمانخانه‌چی گفت من این حرفها را نمی فهمم و شما باید خسارت من را بپردازید. آتوس حرکتی کرد که به مهمانخانه‌چی حمله ور شود، ولی ضعف مستی نزدیک بود او را به زمین بزند و دارتونیان وی را روی صندلی نشانید و شلاق خود را به طرف مهمانخانه‌چی به حرکت درآورد. مهمانخانه‌چی یک قدم عقب رفت و سر را بین دو دست گرفت و های های شروع به گریه کرد و گفت خدایا من بیچاره شدم، من ورشکست شدم، زن و بچه من از فردا باید گدایی کنند. دارتونیان گفت مکافات یک متصدی مهمانخانه که با مشتریانی که خداوند برای او می‌فرستد چنین رفتار می‌نماید همین است که این حادثه بر سرش بیاید. مهمانخانه چی گفت هرگز خداوند چنین مشتریانی برای من نمی‌فرستد و بگویید که شیطان او را فرستاده است. دارتونیان گفت اگر تو با گریه و ناله خود این طور صامعه ما را بخراشی ما هر 4 نفر به سرداب خواهیم رفت و آنجا سنگری خواهیم شد. مهمانخانه‌چی گفت دیگر در سرداب من چیزی باقی نمانده که کسی در آنجا سنگری شود و اگر باور نمی کنید بروید و با چشم خیش ببینید و من گرچه تصدیق می کنم که در مورد دوست شما مرتکب خطا شدم، ولی به یاد بیاورید که شما اصیلزاده و ثروتمند هستید و من مردی فقیر می باشم که باید با یک شاهی و نیم شاهی زندگی کنم و تحمل این ضرر برای من غیر قابل تحمل است. آتوس به مهمانخانه‌چی گفت ناله های تو طوری قلب مرا شکافت که انقریب عشق چشم های مرا خیز خواهد کرد. خب نزدیکتر بیا و بگو بدانم چقدر متضرر شده ای. مهمانخانه‌چی با وحشت قدمی جلو آمد و آتوس گفت به تو میگویم جلوتر بیا و بیم نداشته باش، زیرا من حاضرم تا اندازه خسارات تو را جبران نمایم و اول بگو بدانم که کیسه پول من چه شد، زیرا در آن روز که تو مرا متهم به قلب زنی کردی من کیسه پول خود را بیرون آورده بودم که حساب تو را بپردازم و کیسه من روی میز باقی ماند. مهمانخانه‌چی گفت همین طور است. آتوس گفت در این کیسه 60 پیستول پول بود و اینک کیسه مزبور کجاست؟ مهمانخانه‌چی گفت از طرف مأمورین محلی ضبط شد، زیرا گفتند که پول قلب است. آتوس گفت برو و کیسه مرا از مأمورین محلی دریافت کن و این مبلغ را بابت جبران خسارت خود بردار. مهمانخانه‌چی گفت آقا محال است که مأمورین محلی پولی را که ضبط کرده اند پس بدهند. باز اگر این وجه همانطوری که می گفتند مسکوک قلب بود می شد مسترد داشت،
ولی چون متاسفانه پول درست بوده من نمیتوانم از آنها بگیرم. آتوس گفت: این دیگر به من مربوط نیست، بلکه تو خود باید راهی پیدا کنی که این وجه را دریافت نمایی، زیرا من اینک یک پشیز ندارم. دارتونیان در صحبت مداخله کرد و گفت: آتوس وقتی اینجا آمد اسب داشت، اسب او چه شد؟ مهمانخانه چی گفت: اسب او در استبل است. دارتونیان پرسید: این اسب چقدر ارزش دارد؟ مهمانخانه چی گفت: تقریبا 50 پیستول. دارتونیان گفت: دروغ میگویی و حداقل بهای این اسب 80 پیستول است و آن را بابت جبران خسارات خود بردار. آتوس حیرت زده پرسید: دارتونیان، آیا اسب مرا به فروش میرسانی؟ و آیا بعد از این من سوار چه بشوم؟ و آیا تصور کردی که ممکن است که من سوار گریمو شوم و به سفر و یا جنگ بروم؟ دارتونیان گفت: برای اسب قصه نخور، زیرا من اسبی دیگر برای تو آورده ام. مهمان خانه چی بی اختیار گفت: راست میگوید و آن اسب خیلی جالب توجه و گرانبهاست. آتوس گفت: اگر اسبی که برای من آورده ای خوب و جوان است، من با واگذاری اسب سابق به مهمانخانه چی موافقت می کنم. آتوس بعد روی خود را به طرف مهمانخانه چی کرد و گفت: برو و برای ما قهوه بیاور. میزبان گفت: از کجا بیاورم؟ آتوس گفت: درون سرداب نزدیک حصیرهایی که ته سرداب وجود دارد 25 پاکت قهوه هست و غیر از آنها بقیه از بین رفته است. میزبان تا اندازه آسوده خاطر شده بود، زیرا دانست خسارت او تقریبا جبران می شود. آتوس گفت: حال تا وقتی که مهمانخانه چی قهوه بیاورد قدری صحبت کن و بگو که بر سر رفقای ما چه آمده است. دارتونیان شروع به صحبت کرد و گفت چگونه پورتوس را در حالی که زانویش در رفته بستری بود یافت و به چه ترتیب آرامیس را که با دو نفر از کشیش‌ها مباحثه می کرد پیدا نمود. هنوز صحبت دارتونیان خاتمه نیافته بود که مهمانخانه‌چی وارد اتاق شد و قهوه آورد. آتوس فنجان قهوه را به دست گرفت و گفت: فکر من از ناحیه پورتوس و آرامیس راحت شد، ولی دوست عزیز شما را چه می شود و چرا اینقدر غمگین می باشید؟ دارتونیان گفت: علت اندوه من این است که من بدبخت‌ترین موجود بشری هستم. آتوس گفت: برای چه؟ دارتونیان گفت: علت بدبختی خود را بعد خواهم گفت. آتوس گفت: چرا همکنون که ما تنها هستیم و مصدی نداریم نمیگویی و شاید خیال کرده ای که من نمیتوانم اظهارات تو را بشنوم و درباره آن قضاوت نمایم، ولی بدان که من در هیچ موقع مانند الان هوشیار نمی باشم. دارتونیان سرگذشت خود را با خانم بوناسیو و اینکه چگونه آن زن را رو بودن بیان کرد و آتوس که با دقت سخنان او را می شنید طبق عادت و تکی کلام خود گفت: اینها بی اهمیت است، همه اینها بی اهمیت است. دارتونیان گفت: دوست عزیز، برای شما گفتن این کلمه خیلی آسان می باشد، زیرا شما که دوچار چنین مسائلی نشده اید آنها را بدون اهمیت می دانید. یک مرتبه برقی از چشمهای آتوس درخشید، ولی آن درخشندگی بیش از لحظه‌ای نپایید و سر را پایین انداخت و گفت: راست است و من هرگز کسی را دوست نداشتم. دارتونیان گفت: دوست عزیز، شما که قلبی از سنگ دارید نباید که عشق افرادی چون ما را که قلبشان نازک است بدون اهمیت بدانید. آتوس گفت: هر کس که قلبی نازک دارد نباید حیرت کند که چرا قلب او سوراخ و مجروح گردیده است. دارتونیان گفت: نفهمیدم که منظور شما از این حرف چیست. آتوس گفت: میخواهم بگویم که عشق عبارت از یک لاتاری میباشد که هر کس نائل به تحصیل بلیت برندیان شود بدان میماند که مرگ را استقبال مینماید، زیرا از بزرگترین بدبختان جهان خواهد شد و شما شکر کنید که در این لاتاری باختید. دارتونیان گفت: آخر او به ظاهر مرا خیلی دوست میداشت. آتوس گفت: تو اینطور فکر میکردی. دارتونیان گفت: ولی من یقین دارم که او مرا دوست میداشت. آتوس گفت: ای جوان ساده. دارتونیان گفت: فقط شما هستید که هرگز از دوست خیانت ندیده اید، زیرا دوستی نداشته اید.
آتوس باز سر به زیر افکند و گفت راست است. فنجان خود را بردارید و قهوه بنوشید. دارتونیان گفت آخر شما که از من بزرگتر و جهان دیده تر و با تجربه تر هستید چیزی بگویید، زیرا من خیلی احتیاج به تسلی دارم. آتوس گفت برای چی میخواهید تسلی پیدا کنید؟ دارتونیان گفت برای اینکه بدبخت هستم. آتوس گفت بدبختی شما یعنی یک بدبختی کودکانه است و به واسطه اینکه بدون اهمیت میباشد باید با آن خندید. آیا میل دارید که یک سرگذشت را برای شما حکایت کنم؟ دارتونیان گفت آیا این سرگذشت برای شما اتفاق افتاده است؟ آتوس گفت نه، این سرگذشت برای یکی از دوستان من اتفاق افتاده و آنچه اهمیت دارد خود سرگذشت می باشد، نه مردی که این واقعه برایش اتفاق افتاده است. دارتونیان گفت در این صورت حکایت کنید. آتوس گفت بدون اجازه بدهید که یک فنجان قهوه بنوشم. دارتونیان دید رنگ از روی آتوس پریده و دیگر اینکه سرگذشتی که می‌خواست شروع کند او را مضطرب کرد. دارتونیان گفت چرا شروع نمی‌کنید؟ آتوس گفت بسیار خوب، حال که میل دارید این سرگذشت را بشنوید من هم شروع می‌کنم. یکی از دوستان من، آیا می‌شنوید چه می‌گویم؟ یکی از دوستان من، ولی نه من، جزو اشراف بزرگ ولایت ما موسوم به دوبری محسوب می گردید و عنوان کنت داشت. این مرد مانند قارون ثروتمند و چون هرکول با قوه و شجاع بود و در 25 سالگی به یک دختر 16 ساله موسوم به هلن علاقمند شد. این دختر جوان با برادری که کشیش بود تازه وارد ولایت ما شده بودند و چون دختر خیلی زیبا و برادرش کشیش بود، هیچ کس از آنها نپرسید از کجا می آیند و برای چه در آن ولایت رحل اقامت افکندند. زیبایی نیرویی است که همه جا تولید احترام می کند و لباس روحانیت هم در همه نقطه سبب احترام می گردد و وقتی این دو به عنوان خواهر و برادر مجتمع شدند، نیروی قوی تر به وجود می آورند و بیشتر احترام مردم را به طرف خود جلب می نمایند. کنت جوان چون در ولایت خود قدرت و نفوذ و ثروت داشت می توانست با زور آن دختر را از آن خیش کند، ولی اصیلزاده جوان مردی شریف محسوب می شد و لذا از دختر تقاضای ازدواج کرد. وی یعنی جوان اصیلزاده محجوب هم بود و می ترسید که علاقه او از طرف هلن پذیرفته نشود و وقتی برای اولین بار هلن بدو گفت که وی را دوست می‌دارد و حاضر است با وی ازدواج کند، جوان اصیلزاده بسیار خوشحال شد. در یکی از آن روزها به ملاقات هلن رفت و چون هنوز محجوب بود تعارف می‌کرد و یک مرتبه هلن گفت بین من و شما تعارف گذشت و ما زمانی می‌بایست با هم تعارف کنیم که هنوز به علاقه یکدیگر پی نبرده بودیم. گاهی کنت جوان نزد خود فکر میکرد نکند هلن او را دوست نداشته باشد و با کنایه دغدغه خیش را به گوش جوان میرسانید و هلن چشمهای میشی خود را به صورت او میدوخت و میگفت من نمیدانم چه باید بکنم تا اینکه شما مرا دوست داشته باشید. موقعی که با یکدیگر غذا صرف میکردند، کنت جوان میاندیشید که مبادا هلن خجالت بکشد و از غذا سیر نشود و به او گفت هلن، شما به من نگاه نکنید، زیرا من نسبت به شما مسن‌تر هستم، در صورتی که آغاز جوانی شماست و شما باید غذا بخورید تا سیر شوید و غذا در بدن شما بدل مایتحلل گردد. و هلن با لحن مخصوص خود می گفت مطمئن باشید که من پیش شما خجالت نمی کشم و سیر خواهم شد، ولی من بیشتر استخوان‌های جوجه را دوست می‌دارم که بجوم و هنگامی که کوچک بودم و می‌خواستم برای خرید گوشت بروم، مادرم مرا به دکان قصابی نمی‌فرستاد و می‌گفت هلن چون خیلی استخوان‌ها را دوست می‌دارد، به جای گوشت استخوان خریداری می‌کند. دارتونیان با دقتی که دقیقه به دقیقه بیشتر می‌شد، سخنان آتوس را می‌شنید، زیرا این جزئیات به او ثابت می‌کرد که آن کنت جوان که هلن را دوست می‌داشته، خود آتوس بود. و اگر وی آن دختر را دوست نمی داشت، نمی توانست که این جزئیات را راجع به مناسبات او و هلن حکایت نماید. آتوس به سخن ادامه داد و گفت هلن از لحاظ روحی و اخلاق ساده و ذوق او بیش از حد متوسط بود و چون قدری سواد داشت می توانست کتاب و نامه ها را بخواند، ولی دوست من متوجه نشد که آیا او توانایی نوشتن هم داشت یا نه، زیرا موردی پیش نیامد که هلن مجبور شود چیزی بنویسد تا معلوم گردد از عهده نوشتن نیز مانند خواندن برمی آید یا خیر.